πιστονό εμέχρι να βεδεδώ οσού.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحث نواهی رو شروع کردیم دیرو رسیدیم به این جایی که مفاد صیغه نهی و ماده او همون گونه ایست که صیغه امر است و دلالت بر طلب میکند هر دو، یعنی صیغه النهی به صیغته و مادته دلالت بر طلب میکند، کما این که صیغه امرم دلالت بر طلب میکند. بنابراین اینا مفهومن هر دو دلالت بر طلب میکنند. بله، متعلقشون با هم تفاوت داره. متعلق طلب در امر فعل است و متعلق طلب در نهی ترک است. این فرمایش مشهور بود و آقای آخوند به تبع مشهور و ما هم همین رو تصدیق کردیم. جهت دوم بحث رو اعاده میکنم از نو. جهت دوم بحث این است که متعلق طلب در نهی آیا ترک است یا کف النفس است عن الفعل. ترک باشد، ترک عدم الفعل است. کف باشد، کف و نفس میبایست یه میل و رغبتی در نفس باشد که نفس رو شما کف کنید و نگه دارید از ارتکاب به اون عمل. گفتند متعلق نهی نمیتواند ترک باشد و چون نمیتواند ترک باشد متعین است که سلام کف باشد، کف و نفس. چرا نمیتواند متعلق نهی ترک باشد؟ گفتند که ترک غیر اختیاری است. علیکم. وقتی که ترک غیر اختیاری است فعلی که غیر اختیاری باشد مأمور به یا منهی عن قرار نمی گیرد و ترک غیر اختیاری است. بله، ترک غیر اختیاری است به جهت اینکه حالا استدلال رو ببینیم. به جهت اینکه اراده اثر در فعل میگذارد نه در عدم الفعل. عدم ناشی میشود از عدم اراده وجود. اگر شما اراده وجود نداشته باشید ازش عدم الفعل ناشی می شود. لازم نیست اراده عدم داشته باشید تا عدم الفعل برش بار بشد. بنابراین وقتی شما اراده وجود رو نداشته باشید خود بهش خود می شد ترک. بنابراین استدلال کردن ترک غیر اختیاری است. وقتی که ترک غیر اختیاری شد نمیتواند که امر و نهی بهش تعلق بگیرد و به همین جهت میبایست متعلق نهی را از ترک ببرید روی چی؟ کف النفس. این استدلال آقای. جوابش دیرو عرض کردیم خدمت شما پاسخی رو که آقای آخوند داده بودند به این استدلال. پاسخ آقای آخوند این بود که آقا قدرت بر فعل یعنی قدرت بر انجام و بر ترک. اگر شما بتوانید فعلی را انجام بدهید یا ترکش کنید، این فعل شما مقدور شما خواهد بود. اگر قدرت بر طرفین داشته باشید، فعل مقدور شما خواهد بود. بنابراین صادق است در اختیار شما این که شما می توانید فعل را انجام بدهید یا انجام ندهید. بنابراین عدم الفعل هم همون ترک هم اختیاری شماست، نه اینکه ترک غیر اختیاری باشد. چون اگر شما عدم الفعل مقدور شما نباشد یا این فعل ضروری خواهد بود یا ممتنع خواهد بود. اگر عدمش در اختیار شما نباشد یا ضروریه، یعنی حتما وجود پیدا میکنه، کاری به شما نداره، یا ممتنع است، یعنی غیر ممکنه که بله وجود پیدا کنه، پس بازم میشه غیر اختیار. اگر اختیاری است، هم وجودش دست شماست هم عدمش. می توانید نماز بخونید، می توانید نخونید، می توانید غیبت بکنید، می توانید غیبت نکنید. بنابراین هر دو وجود و عدم هر دو تحت اختیار شماست. بنابراین کی گفته است که ترک اختیاری نیست؟ نه، ترک هم اختیاری است. حالا که ترک شد اختیاری، برهانی که آقایون اقامه می کردن که متعلق نهی ترک نیست و کف و نفس است این بود که چون ترک غیر اختیاری است، نمی تواند من نهی بهش تعلق بگیرد، پس نهی تعلق گرفته است به چی؟ نهی تعلق گرفته است به ترک، به کف و نفس. پس نهی تعلق گرفته است به کف و نفس. حال کونهی که ما میبینیم مانعی نداره، ترک اختیاری است و امکان دارد که نهی به ترک تعلق بگیرد. بنابراین استدلال آقایون عقیم میشد دیگه، ما متعین میشد که نهی تعلق به ترک بگیرد، چون میگفتن چون نمیتواند نهی به ترک تعلق بگیرد پس متعلق نهی کف و نفس است. چرا؟ چون ترک رو غیر اختیاری دونستن. عرض کردیم ترک اختیاری است، پس ترک اختیاری باشد متعلق نهی میشه خود ترک، و کف و نفس دیگه متعلق نهی نخواهد بود. اینم جهت دوم بحث. جهت سوم بحث کیفیت امتثال امر و نهی است. فرقی وجود دارد در امتثال امر و امتثال نهی. امر رو شما بخواهید همین فرمایش آقای آخوند مختار ما هست، متعلق نهی ترک است، نه کف و نفس، ترک. جهت سوم، فرق بین امتثال در امر و نهی چیست؟ شارع وقتی از شما طبیعتی رو میخواد، یه سل، سوم، حج، وقتی طبیعتی را از شما میخواد امتثال امر، که شما بخواهید امر رو امتثال کنید، به این است که صرف الوجود این طبیعت رو اتیان کنید. صرف الوجود طبیعت یعنی اولین فرد. اولین فردی که شما اتیان کردید صرف الوجود تحقق پیدا کرد. اولین حجی که رفتید شما حج خودتون رو انجام دادید. اولین نمازی که خوندید تکلیف شما دیگه ساقط شده است. هاکذا. بنابراین در اوامر چون شارع اقدس از شما صرف الوجود طبیعت رو خواسته است، صرف الوجود طبیعت به اولین فرد تحقق پیدا میکنه. تحقق پیدا کرد، تکلیف دیگه چه میشه؟ ساقط میشه. در نواهی اینجور نیست. در نواهی شما میبایست چه کنید؟ میبایست تمام مصادیق و تمام افراد رو ترک کنید. چرا؟ چون شارع از شما خواسته طبیعت در خارج موجود نشود. وقتی خواسته طبیعت در خارج موجود نشود، میگه لا تشرب الخمر. طبیعت شرب خمر رو خواسته است که شما موجود نکنی. بنابراین امتثال این نهی این است که شما همه مصادیق شرب خمر را ترک کنید، به حیث که اگر یک مصداق اتیان بشود چه شده؟ اسیان کرده اید. اما اگر همه مصادیق رو ترک کردید، بله شما اطاعت کرده اید. وقتی میگد لا تزنه، یعنی همه مصادیق زنا ترک بشود. اگر لا سمح الله یک مورد هم اتیان بشود، نهی ترک شده است. توجه فرمود. پس ببینید با هم اختلاف پیدا کرد. در مقام امتثال اونی که مطلوب است در باب اوامر ایجاد طبیعت است، و طبیعت ایجاد می شود به ایجاد یک فردش. اولین فرد رو که شما اتیان کردید صرف الوجود طبیعت حادث شده است و تکلیف شما ساقط می شد. چرا؟ چون همین اولین فرد وجود طبیعت هم هست دیگه. طبیعت کلی لا یوجد فی الخارج الا به وجود فردهی. فردش که در خارج موجود شد موجود می شد. اما مطلوب در باب نهی ترک طبیعت است، لکن این ترک طبیعت تحقق پیدا نمی کند مگر این که شما همه افرادش رو ترک کنید. چرا؟ به خاطر این که اگر هر یکی، هر فردی از افراد این طبیعت منیون انها، هر فردیش اگر موجود بشود او طبیعت موجود شده در زمینش. بنابراین ترکی که مطلوب بوده است که شما کلن این طبیعت رو ترک کنید، این ترک تحقق پیدا نکرد. پس ببینید فرق پیدا کرد. یه تفاوتی پیدا کرد بین امتثال امر و امتثال نهی. امتثال امر به اولین فرد تحقق پیدا میکند، امتثال نهی تحقق پیدا میکند به ترک جمیع افراد و مصادیق. بله مخالفت کرده، لکن این نهی بازم باقی است یا دیگه ساقط شد؟ نهی باقیه. خیلی اینجا حالا مسئله بعدیمونه که نهی باقی است یا نه. خب این فرمایش آقای آخوند که تقریر کرد، دو تا اشکال بر این فرمایش شده. اگر بنا باشد ما فرمایش آقای آخوند رو تمام کنیم، این دو تا اشکال رو باید جواب بدیم. اشکال اول از مرحوم آقای عاشق مند حسین است. در نهایت الدرایه جلد دوم صفحه 289 فرمایش آقای عاشق مند حسین رحمت الله علیه رو میخونم از روی کتابشون. می‌فرمایند لا یخفا علیک ان الطبیعت توجد به وجودات متعدده. میگن داستان طبیعت اینجوری که آقای آخون فرمودن نیست، که اگر طبیعت مورد نهی قرار گرفت همه مصادیقش باید ترک بشه، اما اگر طبیعت مورد امر قرار گرفت یه مصداق اتیان بشه، یه فرد اتیان بشه کافی است. ایشون اعتراض داره، میگه داستان طبیعت اینجوری که آقای آخوند فرمود که توجد به که فرمایش آقای آخوند اینجور نیست. میفرمان طبیعت اقسامی دارد، وجود طبیعت وجودات متعددی دارد. طبیعت هر وجودی نقیزش عدم همان وجود است. توجه می‌فرمایید؟ طبیعت ایجاد می‌شود به وجودات متعدده، یعنی طبیعت وجودات مختلفی دارد. و لکل وجودن، هر وجود از این وجودات متعدده عدمون هو بدیله و نقیزه. همون وجود خاص نقیزش و بدیلش میشد عدم خاص همون وجود. توجه فرمودید؟ حالا سه قسم از این اقسام طبیعت رو متذکر میشن. میفرمایند فقط یلاحظ الوجود مضافاً الی طبیعت المهمله. یه وقت شما طبیعت رو با طبیعت مهمله در نظر میگیرید و وجود رو اضافه میدهید به طبیعت مهمله. طبیعت مهمله کدومه؟ التی کان النظر مقصورا علی ذاتها و ذاتیاتها. طبیعت مهمله اون طبیعتی است که نظر قصر شده است، منحصر شده است بر ذات و ذاتیات طبیعت. اگر وجود رو نسبت بدهید به طبیعت مهمله فیقابله اضافت العدم الى مثلها، اون وقت عدم این وجود طبیعت مهمله عدم خود وجود طبیعت مهمله هست، نه عدم طبیعت مطلق، عدم خود طبیعت مهمله. نتیجه اهمال چیه؟ می فرمان نتیجه اهمال جزئیته. وقتی نتیجه اهمال جزئیت شد، فکما ان مثل هذه الطبیعه، میفرماند بنابراین مثل این طبیعت مهمله، تتحقق به وجود واحد، به یک وجود تحقق پیدا میکنه. وقتی طبیعت مهمله به یک وجود تحقق پیدا کرد، کذالک عدم و مثلها، عدم طبیعت مهملم به یک چی؟ به یک عدم تحقق پیدا میکنه. به یک عدم وجودش به یک وجود تحقق پیدا میکنه، عدمش هم به یه عدم تحقق پیدا میکنه. اگر شما یه شراب رو نخوردی، عدم شراب تحقق پیدا کرد، عدم شرب شراب تحقق پیدا کرد. بنابراین همون جور که وجودش تتحقق به وجود واحد، عدمش هم تحقق پیدا میکند به عدم واحد، نه عدم جمعی، به یه عدم تحقق پیدا میکنه. این درست شد؟ این اگر وجود اضافه بشد به طبیعت مهمل. این قسم اول. فعلا حرفاش من دوست اینو بفهمیم دقیق. وقد یلاحظ الوجود. قسم دوم. میفرمان قسم دوم این است که شما وجود رو در نظر بگیرید مضافاً الی طبیعه. وجود رو اضافه به طبیعت بدهید، لکن به نحو کسرت. وقتی به نحو کسرت اضافه دادید به طبیعت وجود را، خیلی خوب، فلکل وجود منها عدم هو بدیله. یعنی چه به نحو کسرت؟ یعنی شما گفتید نماز بخون، مرادتون نمازهای متعدد است. خیلی خوب، اگر وجود رو اضافه دادید به طبیعت به نحو کسرت، یعنی وجودات متعدد، عدمش هم میشد چی؟ عدمهای متعدد. توجه فرمودید؟ میفرمان تو این قسم دوم، فهناکه، در این قسم وجوداتون و اعدامون، هم وجوداتت متعدد میشد، هم عدمات متعدد میشد، در حالی که تو قبلیه یه وجود بود یه عدمم بود. این دو قسم. قسم سوم میفرمان قد یلاحظ الوجود به نحو سعه. گاهی وقتا وجود رو شما نسبت به ماهیت که میدهید به نحو ماهیت سعی لحاظش میکنید. سعه رو خودشون معنا میکنن، ای به نهج الوحدت فی الکسرت، یعنی وحدت در کسرت. وحدت در کسرت یعنی چی؟ یعنی عام مجموعی، یعنی همه رو بیار دفعتن واحده، به نحو عام مجموعی میشه. این میشه چی؟ وحدت در کسرت، همه رو میاری یه دفعه میاری. خیلی خوب، به حیث لا یشز عن وجودون، به گونه ای که هیچ وجودی نباید بیرون بمونه، همه رو بیار دفعتن واحده. مثل این که به ناز شما برین دیدن مثلا یه شخصیتی، میگن همه آقایون باید تشریف بیارن، همه بیان دفعتن واحده، همه برن دیدن. این میشد چی؟ عام مجموعی. پس یه بار رفتن اما مجموع دفعتن واحده رفت. خب لا یشز عنه وجودون، کسی نباشه که نیاد، همه بیان، همه وجودات باشه. مقابلش عدم مثلشه. میگه مقابل اینم عدم مثله. عدم مثلش یعنی چی؟ یعنی مجموع نروند، مجموع برند میشه وجودش، دفعتا واحدا مجموع نروند، اینم میشه عدمش. فیقابله، مقابل این وجود میشه عدم مثلش. حالا توضیح میده و هو ملاحظت العدم به نهج الوحده فی الاعدام المتکسره، یعنی همه با هم نرن، ای طبیعی العدم به حیث لا یشز عنه عدم، اگر یکی بردم نقض شده، نه هیچ کی نره. تجربه بعضی سفرهای شاه بود، آقایون تصمیم میگرفتن هیچ کی نرد استقبال، بله شما که یادتون میاد، خب هیچ کی نرد عام مجموعی، اگر یکی برد نقض شده، هیچ کی نرد استقبال، این میشد بفرمایید که عدم اینی که همه با هم دفعتا واحدا برد. ببینید بنابراین آقای آشمند حسین اعتراضش به آخون اینه، میگه استاد بزرگوار آقای آخون، نمیشد وجود به یه وجود تحقق پیدا کنه اما عدمش اعدام چه باشد؟ کثیره و متعدده باشد. ها نمیشد که، میگه اگر یه وجوده عدمش هم یه عدمه، چون هر وجودی عدمش همون عدمی است که مقابلشه، اگر یه وجوده عدمش یه عدمه، اگر وجودات متعدده است اون طرف عدمش هم میشه اعدام متعدده، اگر یک وجود به نحو عام مجموعی است عدمش هم باز میشه یک عدم به نحو عام مجموعی، که همه برن به استقبال یا همه نرن به استقبال، مجموعه نرود به استقبال. توجه فرمودید؟ این میشه عدمش. میگه آقای آخو اینی که شما میفرمایی وجودش یه وجوده اما اعدامش اعدام متکسره و متعدده است، این نمیشه. توجه میفرمون این اعتراضش با آقای آخو
این بسرد این کبرای کلیست که نقیز واحد واحده
نه نه اینا ندارن، اما اشکال نداره شما اینم رو همین بیان برید جلو. ولا یعقل ان یلاحظ الوجود، ببینید میگه معقول نیست که شما وجود رو نسبت بدهی وجود المضاف الی الماهیه الا نحو یتحقق به فرد ما، بگوی وجود به یه فرد تحقق پیدا میکند اما عدمش و یکون و عدم و البدیل له، عدم این یه دونه وجود لا یکون الا به عدم الماهیه به جمیع افرادها، یکی یه دونه وجوده یه دونه عدم هم هست، اینی که شما میگوی مطابق قواعد جور در نمیاد آقای آخون. این اجازه، این اشکال آقای آشماندوسی، میگه هر وجودی رو شما میخوایی بررسی بکنی عدمش میشد عدم بدیلش. خیلی خوب، حالا یه توهم رو رد میکنه، میفرماد و اما ما یتوهم، اینی که اگر کسی توهم کند من ملاحظت الوجود به نحو آخر غیر ما ذکر، ای کسی بیاد بگه آقا ما وجود رو در نظر میگیریم غیر این سه قسمی که تو گفتی، چه جوری در نظر میگیریم؟ و هو ناقض العدم الکلی، ما یه عدم کلی رو در نظر میگیریم، ناقض این عدم کلی میشد چی؟ میشد یه وجود، اگر این یه وجود تحقق پیدا کرد عدم کلی دیگه از بین رفته، و این یه دونه وجود طارد العدم الازلی، عدم ازلی رو هم طرد میکنه نقض میکنه. یه وجود اگر تحقق پیدا کرد، ببینید شما میگن آقا این طفل معصومه، معصوم به دنیا آمده، وقتی به دنیا آمد گناهی نداشت، خیلی خوب، از ازلم گناهی نداشت، به دنیا آمد گناهی نداشت، خیلی خوب. این عدم الگناه، عدم الاسم را به اولین اسم و اولین معصیت چه میشه؟ نقص میشه. بنابراین به اولین گناه این عدم کلیه چه؟ عدم الاسم، عدم المعصیت، این از بین میره. به حیث انطباق پیدا میکند بر اولین وجودات چی؟ ناقض العدم. اولین گناه رو که کرد ناقض چه میشد؟ عدم الگناهش، ناقض اسمتش، ناقض پاکیش میشد. خیلی خوب، حالا که این اولین گناه شد، بنابراین و نقیزه، اگر شما بخن نقیز این گناه رو در نظر بگیرید، نقیز این وجود را، نقیز این وجود میشد عدم و ناقض العدم. ناقض عدم چی بود؟ گناه اول. خب اگر بخواهید نقیز اینو در نظر بگیرید میشه عدم و ناقض العدم. عدم و ناقض العدم یعنی عدم الگناه، درسته؟ چون گناه ناقض عدم بود دیگه. اون عدم پاکیش رو، اون عدم معصیت رو، معصیت ناقضش بود. حالا اگر بخواهیم این ماست معصیت نباشد، عدم المعصیت رو شما میخوان. عدم المعصیت چیه؟ بقای عدم کلیست به حال خودش. اگر بخواهید عدم کلی باقی باشد به حال خودش، لازمه این است که هیچ کدوم از افراد معصیت تحقق پیدا نکنند. درست شد؟ لازمه اون این است که مثل این وجود تحقق پیدا نکند. لازمش این است هیچ گناهی تحقق پیدا نکند. و لازم و نقیزهی انتفاع طبیعه به انتفاع جمعی افراده. بنابراین اگر میخواهید اون اسمت و پاکی و عدم المعصیه باقی باشد، تمام مصادیق معصیت باید چه بشه؟ ترک بشه. میگه اگر یه متوهمی اینو بگه، میفرماید فمدفوع، این توهم دفع میشه. دفعش به چیست؟ میفرماد به ان تارد العدم الکلی لا مطابق له فی الخارج. میگه ما یه چیزی که عدم کلی رو طرد بکند ما در خارج نداریم. چیزی که عدم کلی رو طرد بکنه در خارج نداریم. یعنی میگه آقا عدم المعصیت کلی را در خارج وجود یه معصیت طردش نمیکنه. این وجود یه معصیت، این معصیت نسبت به همون فعل خاصه، نه عدم المعصیت کلی رو طرد کنه. ببینید لأن کل وجودن یطرد عدمه البدیل له، هر وجودی طرد میکند عدمی رو که بدیل خودشه. اگر اولین معصیتش به دروغ گفتن بود، بالغ شد اولین معصیتش رو یه دروغ گفت، خیلی خوب، به دروغ گفتن اولین معصیتشه، اما این دروغ گفتن معصیت حرمت دروغ است. توجه می‌فرمایید؟ یعنی این یه دونه وجود اگر شما می‌خواستین عدمش رو در نظر بگیرین، این بود که این یه دونه دروغ رو نگد. توجه می‌فرمایید؟ آها، این نه این که این تمام اعدام رو طرد بکنه، این یه دونه دروغ، بله یه دونه دروغ گفت، یه معصیت پاش نوشته میشه، اما این یه دونه معصیت تمام عدم المعصیت او را طرد نمی کند، از بین نمی بره. چرا؟ چون هر وجودی نقیزش عدمیه که بدیل خودش باشد، نه اینکه نقیزش عدم خودش باشد و عدم غیرش. فاول الوجودات، یه دونه دروغ رو که گفت، اول و ناقض للعدم، بله این اولین معصیتش، اون عدم المعصیتش از بین رفت، یه دونه معصیت پاش نوشته شد، درست شد؟ حالا نقیزه این یه دونه معصیت چی چیه؟ نقیزه این یه دونه معصیت اینه که این دروغا نگفته بود. اگر در این مورد خاص این یه دونه دروغا نگفته بود و راست گفته بود، نقیزش حاصل شده بود. نقیزه این یه دونه عدم کلی نیستا، اون عدم المعصیت کلی نقیزش نیست. نقیزه این یه دروغ اینه که آقا تو این یه واقعه اگر این یه دونه دروغ نگفته بود و راست گفته بود، نقیزه دروغ حاصل شده. نقیزه دروغ یه دونه صدقه، نه نقیزه معصیت و دروغ چه باشد؟ اون کلی صدق باشد. نه ببینید، فاول الوجودات اول ناقض للعدم، یه دونه دروغ که گفت اولین ناقض عدم معصیت به وجود آمد. خب نقیض این ناقض چیه؟ نقیض این دروغ عدم حاصل اول. نقیضش اینه که به جای اینکه دروغ بگه، اگه یه دونه راست بگه دیگه تحقق پیدا نمی کند دروغ. بعد می فرماد لازم حاصل عدم الخاص، اگر این عدم خاص را، بله لازمش اینه، این یه اقراره، اینو داشته باشید، میگه بله اگر این یه دونه دروغا نمیگفت که گفت، اگر این یه دونه دروغ را نمیگفت، لازمش این بود که بقیه اعدامم تحقق پیدا نمیکرد. اگه این یه دونه دروغا نگفته بود، معصیتی چی؟ نکرده بود. با گفتن این یه دونه دروغ شد معصیت کار. لازم و حاصل عدم، عدم الخاص، یعنی اگر این یه دروغ رو نگفته بود و به جای این یه دونه دروغ که گفت راست گفته بود، نقیزش راسته دیگه، اگر راست گفته بود به جای این یه دونه دروغ، لازمش این بود که بقاء سائر الاعدام علا حاله ها، بقیه عدم هم به حال خودش باقی میمون، یعنی هیچ عدمی نقض نمیشه، هیچ معصیتی تحقق پیدا نمیکرد، درسته؟ لازمش این بود که هیچ معصیتی تحقق پیدا نکنه، نه نقیزش تحقق هیچ معصیتی بود. لازمش اگر این یه دروغا نگفته بود، این بچه هنوزم معصوم بود یا نه؟ هنوزم گناهی نداشت، درسته؟ پس لازمه این یه دونه دروغ نگفتن، لازمه راست گفتن در این مورد خاص این بود که اون پاکی و طهارت و عدم المعصیتش در عدمیت باقی بماند، درست شد؟ میگه این لازمشه. فإنه، دوباره تعلیل میاره که چرا لازمشه. فَإِنَّ عَدَمِ الْوُجُودِ الْأَوَّلِ، اگر دروغ اولو نگفته بود به جاش راست گفته بود، يَسْتَلْزِمْ عَدَمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ وَهَكَذَا. خب اگه دروغ اولو نمیگفت، لا محاله دروغی دوم را هم نمیگفت، سوم هم نمیگفت، در نتیجه عدم المعصیتش به حال خودش باقی میمان. میگه این که دروغ اول اگه نمی گفت، دومی هم نمی گفت، سومی هم نمی گفت، این لازمشه، نه این که عینش باشد. اگر دروغ اول رو ترک کردی شما فقط دروغ اول رو ترک کردی، اما لازمه این است که دومی هم تحقق پیدا نمیکنه. چرا؟ چون دروغ دوم باید بعد از دروغ اول بیاد. دروغ اول تحقق پیدا نکرد، وقتی اول تحقق پیدا نکرد دومی هم تحقق پیدا، سومی هم تحقق. لازمه عدم تحقق معصیت اول اینه که معصیت دوم و سوم و چهارم هم تحقق پیدا نمیکنه. لازمش اینه، نه عینش باشن. لازمه با عینیت فرق داره. بنابراین برمیگردد آقای هاشمی حسین سر حرف اول، میگه بنابراین اینی که مشهور شده که تحقق و وجود طبیعت به اولین فرد تحقق پیدا میکنه، اما انتفاعش به انتفاع همه افرادش است، میگه این چیزی که مشهور شده است لا اصل له، این اصلی نداره. حیث چرا؟ به خاطر اینکه مقابله بین طبیعت ملحوظه نیست، به خاطر اینکه وجود کل شیء به حسبه و عدمش هم به همون حسبه. بنابراین اینی که آقای آخوند طبعا مشهور می‌فرماید این تمام نیست. این فرمایش آقای آشفمند حسین، بذارید اقلا جوابشو بدیم که دیگه فردا مجبور نشیم که جلسه بعد اعاده کنیم کلام ایشون. جواب آقای آشفمند حسین چیست؟ میگم این فرمایش ما
آخوند بشه،
این فرمایش آقای هاشمند حسین بود در رد بیان آقای آخوند. حالا ما فرمایش آقای هاشمند حسین رو میخوام جواب بدیم، از آقای آخوند میخوام دفاع کنیم. میگم ممکن است ادعا بشود نظر آقای آخوند این است که امر و نهی در مقام امتثال با هم تفاوت دارن و اونی که این تفاوت رو ایجاد میکند یک قضیه عقلیه هست، یعنی عقل حاکم است به این تفاوت بین امر و نهی. عقل حکم میکند که متعلق امر و نهی هر کدام اگر به صرف الوجود تعلق گرفت، متعلق امر و متعلق نهی اگر صرف الوجود شد، گوه آقا صرف الوجود نمازو بیار، صرف الوجود کذب را نیار، صرف الوجود کذب را نیار. آقای از امریکا اومده بود 30 سال بود نیومده بود ایران، ایرانی یه مدتی که اینجا بود یه بار منو دید، گوه آقا یه سوال دارم چقدر میشه دروغ گفت؟ هم چطور؟ آه ما هر کی اینجا دیدیم دروغ میگه. ما خواهم ببینیم این حد شرعی جواز دروغ چقدره؟ همه دارن دروغ میگه. 30 سال نبود اینجا. آخه چرا؟ خب راست حرف بزنید. چرا حرف راست نمیزنید؟ خیلی خوب. حالا آقای آخوند میفرماین، یعنی میشه اینجوری فرمایش آقای آخوند رو اینجور بیان کرد. آقا امر و نهی اگر به صرف الوجود تعلق بگیره، یعنی بگد سله، بگد حج، صرف الوجود حج رو بیا برو برای من یه حج انجام بده. شما اولین حج که انجام بدین تکلیف چه میشه؟ ساقط میشه. حالا اگر نهی به صرف الوجود تعلق گیره، گفت دروغ نگو، صرف الوجود دروغ. توجه میفهمم؟ اگر نهی تعلق گرفت به صرف الوجود دروغ که دروغ نگو، نتیجهش این است که شما باید همه افراد کذب رو ترک کنید، جمیع مصادیقش رو ترک کنید تا صرف الوجود در خارج وجود پیدا نکند. اگر شما یه مصداق را هم اتیان کردی، یه دونه دروغ گفتی، خب دروغ در خارج تحقق پیدا کرد دیگه. شما اون نهی رو چه کرده ای؟ اسیان کرده ای، درست شد؟ خب میگم آقا فرمایش آقای آخوند رو اینجور میشد بیان کرد. کی حاکمه به این تفاوت است؟ حاکمه به این تفاوت عقل است. عقل میگد آقا صرف الوجود در خارج یتحقق به اول وجودش و چی؟ و صرف الوجود اگر بخواهی در خارج تحقق پیدا نکند میبایست جمیع مصادیقشو ترک کنی، و الا اگر جمیع مصادیق رو ترک نکردی در خارج وجود پیدا کرده. خب میگم خود آقای عاشق مندوسین هم به این قضیه اعتراف کرده. شما میگوی کجا اعتراف کرد عاشق مندوسین؟ عاشق مندوسین که اینقدر بالا پایین رفت انکار کرد فرمایش آقای آخوند و مشهور را. میگم نه خودشونم تو این دفع توهم اعتراف کردن. فرمود بله، گفت عینش نیست اما لازمشه. گفت اگر اولین وجود تحقق پیدا کرد لازمه این که بقیه وجودات تحقق پیدا نکند این است که اولیش تحقق پیدا نکند. درسته؟ دروغ اولو که گفت دروغ دومم میگه، سومم میگه. اولین دزدی رو که کرد دزدی دوم و سوم رو هم میکنه. اولی اگر تحقق پیدا نکرد لازمه ی عدم تحقق اول این است که دومی و سومی هم تحقق پیدا نمی کند. عدم اونام در عدمیتش چه میماند؟ باقی. فرمود این لازمشه. بگم آقای آشان دوسته ما دعوا نداریم، شما اسمشو بذار لازمه، اسمشو بذار لازمه. بگو عینش نیست. خیلی خب عینش نباشه، لازمش که هست. میگم تعب فرمایش آقای آشلم دوسن که میگه لازمشه انکار حرف ما نیست، تعبیر رو عوض کرده. تعبیر عوض کردن اشکالی نداره، ما آشا میپذیم، شما اسمشو بذار. آقای آخون اسمشو گذاشته که این عین اوست، توجه میفرمان. آشلم دوسن میفرمان نه لازمش هست. خیلی خب لازمش فرق نمیکنه، اما هر دو این معنا رو قبول دارن. ببینید این اعتراف ضمنی مرحوم عاشق مندوسین، قبول میکند که آقا صرف الوجود اگر بخواهید در خارج موجود نشود همه افراد باید ترک بشه. آقای آخون میفرماد وجودش به یک فرد است، عدمش به ترک همه افراده. عاشق مندوسین میگه نه نگو عدمش ترک همه افراده. عدم وجود خاص همون عدم خاصه که اون وجود خاص نباشن، اما لازمه این عدم خاص این است که بقیه اعدام هم وجود پیدا نکنن. خیلی خوب حرفی نداری. پس خود عاشق مندوسین هم معترفن به این قصه، منتها میگن عینیت نیست لازمه است. خیلی خوب لازمه باشه، چه اشکالی داری؟ ما اسمشو میخوای هرچی بذار، ادعاراش هم دو سینم قبول دارن، توجه میفرمان. و تو این بیان اعتراف میکنن میگن این لازمه شه. خیلی خوب لازمه شد، خلاص ما هم همینو میگم. پس اشکال آقایش من دو سین جواب داده شد. اگر امر یا نهی تعلق بگیرد به صرف الوجود، امر به صرف الوجود تعلق بگیرد، اولین وجود رو که اتیان کرد مصداق صرف الوجود تحقق پیدا کرد. و اصلا صرف الوجود تو فلسفه میگن چی؟ لا یتکرر. صرف الوجود قابل تکرار نیست. ولذا شما نماز اول رو که خوندی تکلیفت انجام دادی، نماز دوم میخوایی بخونی دیگه سله دلالت نداره که باشو نماز دوم بخون. و لذا میگم اگر خواستی نماز معادات داشته باشی، نسل خاص میخواد. اگر نسل خاص دلالت کرد میتونی نماز رو اعاده کنی، پاشو اعاده کن. مثل داستان امامی که مأمومینش عوض بشن، نسل خاص دارد میتوند نماز رو اعاده کنه. و الا اگر نسل خاص بر معادات نباشد، میگم اعاده جایز نیست، نمیتونی اعاده کنی، تموم شد، دفتر بسته شد، نماز رو خوندی، خلاص. میگه آقا به دلم نچسبید. دیدی بعضی این به چه طلبات تازه طلبه شده؟ آقا من حواسم پرت بود، حضور قلب نداشتم، میشه یه بار دیگه نمازمو بخونم؟ دلیلی نداری؟ صلات صرف الوجود تحقق پیدا کرد. به تحقق صرف الوجود سله چی شد؟ ساقط شد. این صلات، صلات میخواد نافله بخوند، میخواد همین جور نماز بخوند، بخوند، اوناش مشکلی نداره. اما همین نماز ظهرمو که خوندم یه بار دیگه هم میخوام بخونم، معادات اعاده کنم، جایزه. دلیلی بر جوازش نیست، هرچون نص خاص باشه. نحنو چی؟ ابناء دلیل. نص خاص رو قبول بکنیم، نص خاص نباشد قابل اعاده نیست. اما اگر نهی به صرف الوجود تعلق گرفت، همه مصادیق باید ترک بشه و هیچ مصداقی اتیان نشود. این اشکال آقای هاشمند حسین و آقای آخوند و جوابش تا جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.